أجتمع في جبرك مع المؤمنين. اللهم فمن أرادني بسوء فأرد، ومن قادني فكيد، وجعلني من أحسن عبيدك نصيبا عندك، فأغربهم منزلة منك، فأخسهم ظلفة لديك، فإنه لا ينال ذلك إلا بفضلك، فجدني بجودك، فاعتب علي بمجدك، واحفظني برحمتك، واجعل لساني بذكرك ليجا، وقلبي بحبك متيما، فمن علي بحسن اجابتك، فاغلني عثرتي واغفر ذلتي، فانك قضيت على عبادك بعبادتك، وامرتهم بدعائك فذمرت لهم الاجابه. يعني خدايا تو خودت مر دعوتمون کردی، خدا تو خودت فرمودی ادعونی استجب لکم، منو بخونید تا شما رو جوابتون بده. فالیک یا رب نصرت وجهی، فالیک یا رب مددت یدی، فبعزتك استجب لي دعائي، وبلغني مناي، فلا تغتأ من فضلك رجائي، فاكفني شر الجن والإنس من أعدائي. هم بلاد يا سريع الرضا، مهما أجب سبيا يا سريع، اغفر لمن لا يملك إلا الدعاء، فإنك فعال لما تجرى، يا من اسمه دوا وذكره شفا وطاعته غنى، ارحم من رأس مالي الرجا وصلعه البكاء، يا سابق النعم يا دافع النقم، يا نور المستوحشين في الظلم، يا عالما لا يؤلف، صل على محمد وآل محمد، وافعل بما تغلب، وصلى الله على رسوله والأئمة الميامين من آله وسلم تسليما.
İstənilən mehriban dostlarımız, Mələkuti Komil duasın eşitdiyiz, iltiması dua varımızdır. İnşallah ki, ürəkləri öz ilahi eşqdən barınıb daha gözəllik tapa. Beləliklə, Ərdəb Radiosunun bənamələrin sona qoyacaq. Ümid verəm, bəyənmiş olasınız bənamələri. Hamzı, mehriban, qadir və böyük yaradana tapşırıyam. Sağ qalın, keçəsə xeyrə qalsın.
عاشق شده ای دل، صدات مبارک، صدات مبارک با، از جا و مکان رستی، از جا و مکان جات مبارک، مبارک باد، از هر دو جهان بگذر، تنها رو و تنها پر، تا ملک و ملک گوید تنهات مبارک، تنهات مبارک با. ای طالب بالایی بالات مبارک باد مبارک باد ای طالب بالایی بالات مبارک باد یا یا
ساعت 24 اینجا اردبیل است، شبکه استانی صدا.
اختصاص بیش از 60 هزار میلیارد تومان برای توسعه استان کرمانشاه با نگاه ویژه به مرز نشینان. رئیس جمهور: شرط عبور از بحران‌ها وحدت ملی است.
تأکید رئیس قوه قضاییه بر معرفی قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول به مردم.
شهادت 121 فلسطینی در حملات هوایی و توپخانه‌ای رژیم صهیونی به نوار غزه. توقف فعالیت دادگاه بین المللی کیفری در تعقیب حقوقی رژیم صهیونی تحت فشار امریکا.
نخستین گفتگوی مستقیم روسیه و اوکراین پس از 3 سال در استانبول.
و پایان فصل 24 لیگ برتر فوتبال کشور. تراکتور قهرمان و سپاهان نایب قهرمان آسیایی شدند. بسم الله الرحمن الرحیم. درود بر خاتم انبیا محمد مصطفی و ائمه هدا علیهم السلام. سلام شنوندگان عزیز داخل و خارج از کشور. اینجا جام جم، استودیوی خبر رادیو ایران است. بنده صالحی و همکارم خانم جماعت خبرهای شبانگاهی رادیو ایران را با آگاهی می‌رسانیم.
رئیس جمهور در دیدار با فعالان سیاسی و اجتماعی استان کرمانشاه گفت ما با قدرت و عزت مذاکره خواهیم کرد و با ذلت سرخم نخواهیم کرد. معاون اجرایی رئیس جمهور در پایان سفر دو روزه استانی به استان کرمانشاه گفت در این سفر استانی علاوه بر 50 متعقد تفاهم نامه مقرر شد، 51 هزار میلیارد تومان برای تکمیل طرح‌ها و رشد صنعت تامین مالی شود.
عصر پنجشنبه رئیس جمهور ابتدا در جمع فعالان سیاسی و اجتماعی این استان حاضر شد و گفت باید هر کس در هر کجا قرار گرفته بدون خطا و طبق قانون عمل کند.
ما باید تصمیم بگیریم به قله برسیم. تصمیم گرفتیم به قله برسیم، هیچ مانعی نمیتونه جلو ما رو بگیره. اول باور و اعتقاد و ایمان در ما باید به وجود بیاد که ما میتونیم برسیم.
رئیس جمهور در مورد مذاکره با آمریکا هم گفت
بنده معتقدم باید مذاکره کنیم، من معتقدم باید صلح کنیم، اما نه اونجوری که بخواد به قولی تفنگو بذاره بالا سر ما، اونجا بره تهدیدمون بکنه، بعد هر چی دلش خواست غالب بکنه و ما تسلیم بشیم. ما از اصول اعتقادی خودمون، از ارزش‌های خودمون، از عزت و شرف مملکتمون کوتاه نخواهیم اومد. این چیزی نیست که بنده بخوام کوتاه بیام.
رئیس جمهور در دیدار با علمای استان کرمانشاه هم بر وحدت مسلمانان تاکید کرد.
این وحدت و انسجام بود، وضعیت اقتصادی مسلمانان یه چیز دیگه بود. نفت دنیا، انرژی دنیا، معادن دنیا از این منطقه است. ما رو میندازن به جون هم دیگه، با هم دعوا کنیم، اونا میان برمیدارن میبرن.
و آخرین برنامه رئیس جمهور در استانداری کرمانشاه شرکت در نشست اداری این استان بود. آقای پزشکیان در این جلسه گفت آمارهایی که از نارضایتی های مردم از کشاورزی و مهاجرت و بیکاری در این استان گفته میشود قابل تأمل است.
به هر حال ما اینجا هستیم تا مردم ناراضی نشن. اگه قرار باشه ما بر خودمون کار کنیم، مردم بر خودشون کار کنن و ناراضی باشن، معلومه ما مشکل داریم. با مردم باید بشینیم حرف بزنیم این روند رو. حالا اون چیزایی که الان تصمیم گرفتید بماند، یه بررسی بکنید که گیر کجاست و ما کجای مسئلمون مشکل داره که باید اصلاح بکنیم که مردم بتونن رضایت نسبی رو از ما داشته باشن.
رئیس جمهور صبح پنجشنبه هم چند برنامه داشت، از جمله افتتاح چند طرح و امضای چند تفاهم نامه. آقای پزشکیان با مردم کرمانشاه هم دیدار کرد.
خیلی مقدم میگم بهشون
به بیکاری شهر کرمانشاه برسن،
مشکلات جوانامون بیکاری حل بشه.
بحث کشاورزی، بحث گردشگری خیلی میتونه مفید باشه، کمک کنه در این زمین.
رئیس جمهور در جمع مردم کرمانشاه گفت هر کاری از دست دولت بر بیاید برای مردم انجام خواهند داد.
اینو میتونم به شما قول بدم، صادقانه با تمام وجود، هر کاری از دست ما بر بیاد برای عزت و سربلندی ایرانمان و شما عزیزان از هیچ تلاشی کوتاهی نخواهیم کرد.
رئیس جمهور سریع هم به بازار کرمانشاه زد.
بنویس بده. یه چیزی بنویس، یه چیزی بنویس بده به اینا. باشه.
و رئیس جمهور در آخرین برنامه این سفر اقداماتی که در این سفر انجام شد و تصمیماتی که برای استان کرمانشاه گرفته شد رو برای مردم استان کرمانشاه توضیح داد.
پریسا مهرآور، خبرگزاری صدا و سیما.
در سفر رئیس جمهور و اعضای هیئت دولت به استان کرمانشاه، تعدادی از وزیران به شهرستان‌های این استان سفر کردند. از بهره برداری کارخانه تولید ایمپلنت‌های زیستی، کارخانه سوخت سبز زاگرس به عنوان نخستین زیست پالایشگاه ایران تا بازدید از آخرین وضع طرح راه آهن کرمانشاه خسروی.
در سفر وزیر جهاد کشاورزی به شهرستان سنقلکرگیایی، تخصیص آب اراضی کشاورزی پایین دست و بالا دست سد جامیشان و یک باشه سازی سیستم مکانیزه آب سراب گزنهله بررسی شد. وزیر کشاورزی همچنین رمان افتتاحی مرحله دوم طرح باغ سایبان روستای گاکیه به وسعت 20 هکتار را قیچی زد. این طرح 40 هکتاری در دو فاز بزرگترین باغ سایبان کشور محسوب می شود. وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی هم در جمع مسئولان روانسر و پاوه از ظرفیت های منحصر به فرد اورامانات در بخش گردشگری گفت و افزود توسعه زیرساخت های گردشگری این منطقه برای دولت یک اولویت حیاتی است.
موافقت های خیلی خوبی برای تسهیلات گرفتیم، هم از بانک مرکزی، هم صندوق توسعه، هم بانک ها برای شهرستان ها و استان ها. به سرعت ما حمایت مالی خواهیم کرد.
تصویه خانه فاضلاب شهر تازه آباد سلاس باباجانی با 745 میلیارد تومان هزینه و طرح آبرسانی میرآباد با پوشش 4000 نفر در 15 روستا با حضور وزیر نیرو امروز در شهرستان سلاس باباجانی به بهره برداری رسید. دو طرح صنعتی سوخت سبز زاگرس به عنوان نخستین زیست پالایشگاه ایران، بیو اتانول و بیو ایمپلنت با حضور وزیر سمت با اشتغال زایی 280 نفر راه اندازی شد.
قابلیت اینه داره که هم آلودگی رو در سطح کشور کم کنه، هم بتونه برای مواد مغذی که برای دام و طیور نیاز هست یه قدم بسیار بلند و مثبتی برده.
وضعیت اشتغال در منطقه و ساخت تصفیه خانه صنعتی با کمک دولت و صنعتگران و استفاده از ظرفیت سرمایه گذاران و حمایت از آنان مهمترین موضوعهای مطرح شده وزیر سمت در جمع مسئولان هر سین بود. و خانم فرزانه صادق وزیر راه و شهرسازی هم در بازدید از آخرین وضعیت طرح راه آهن کرمانشاه خسروی گفت تلاش می شود با تامین منابع از صندوق توسعه ملی این طرح در کمتر از 2 سال آینده به بهره برداری برسد. بهار امیری، خبرگزاری صدا و سیما، کرمانشاه.
رئیس مجلس شورای اسلامی بر ضرورت یکپارچگی و انسجام جهان اسلام برای حمایت از فلسطین و قدس شریف تاکید کرد. آقای قالیباف در حاشیه 19 نشست بین المجالس اسلامی در جاکارتا در دیدار با همتایان خود از کشورهای اندونزی، مالزی و جمعی از علما و اندیشمندان اندونزیایی بر لزوم گسترش همکاری‌ها در حوزه‌های مختلف تاکید کرد.
دیدار و نشست های عصر پنجشنبه رئیس مجلس کشورمون در جاکارتای اندونزی فرهنگی مذهبی بود تا سیاسی پارلمانی. دیدار نخست با اندیشمندان و فرهیختگان اندونزی با ترجیح بند وحدت، محبت و گذشت برای پاسداری از آرمان های اسلامی و ملی و سفارایی در برابر چالش ها و تهدیدهای بدخواهان امت اسلام.
ما کشورهای اسلامی باید همه کنار هم قرار بگیریم. امام خمینی فرمودن اگر همه مسلمین کنار هم باشن، جمله معروفشونه، و هر کدوم یک سطل آب بر روی این رژیم صهیونیستی بریزن، حجم آب رژیم صهیونیستی رو به دریا میرسه.
در این نشست جمعی از فرهیختگان و اندیشمندان حاضر دیدگاه‌های خود رو درباره مسائل جهان اسلام، چگونگی وحدت میان مسلمانان و کشورهای اسلامی، مقابله با تهدیدهای استکباری و رژیم صهیونیستی و همچنین پشتیبانی از مردم فلسطین بیان کردند. رئیس مجلس سپس در میان استقبال جوانانی که پرچم‌های ایران، اندونزی و فلسطین در دست داشتند، به مرکز فرهنگی اسلامی جاکارتا رفت.
توفیق سربلندی، قدرت و عظمت برای ملت اندونزی، برای کشور اندونزی و انشالله اوج دوستی و همکاری و اخوت بین ایران و اندونزی و انشاءالله بین همه امت اسلامی برقرار بشه.
حمیدرضا گلدوزی خبرنگار اعزامی خبرگزاری صدا و سیما مرکز فرهنگی اسلامی جاکارتا اندونزی.
رئیس قوه قضاییه که به ساری سفر کرده است در نخستین همایش ملی قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول آرامش بخشی را مهمترین نتیجه اجرای این قانون دانست و بر لزوم معرفی گسترده آن به مردم تأکید کرد.
از مجموع قریب به 148 هزار مشاور املاک دارای پروانه کسب 80% به سامانه الکترونیک متصل شدند. موضوعی که در همایش ملی قانون الزام به ثبت رسمی معاملات غیر منقول با حضور رئیس قوه قضاییه در ساری به آن اشاره شد.
این مسئله همچنان باید همون شورا با همون شدت و با همون حدت بلکه بیشتر بره جلو تا اجرا بشه. حالا هنوز اجرا نشد، همین بخشا شروع شده ولی کافی نیست. خیلی اطلاع رسانی شده ولی کافی نیست. مردم خیلیشون هنوز آشنا نیستن. مردم روستایی بچون نمیدونن هنوز که شما ممکنه بگید 10 بار 100 بار تلویزیون گفته ولی باز ممکنه اونا واقعا نمیدونند.
در این همایش همچنین اعلام شد در کمتر از یک سال گذشته 3,500,000 سند تک برگ صادر و به منظور اعتماد بخشی و آرامش بخشی به مردم تحویل داده شد. آقای محسنی اژه‌ای در جلسه شورای اداری مازندران هم با تاکید بر اینکه چالش‌های استانی باید اولویت سنجی و به نهادهای بالادستی ارجاع شود گفت تفویض اختیار به استانداران تسریع در رفع مشکلات و چالش‌های استان را سبب می‌شود.
اعتقاد اینه که واقعاً اینجور نیست که ما نمی‌تونیم برای همه استان‌ها یه نسخه بکشیم. مقتضیات فرق می‌کنه، امکاناتشون فرق می‌کنه، مردم فرق می‌کنه، فرهنگشون فرق می‌کنه. یه چیزای کلیست بله برای همه باید بشه، اما یه چیزایی هستش که مختص اون استان هستش.
اما رئیس قوه قضاییه در جمع قضات و کارکنان دستگاه قضایی هم خواستار پرهیز از اضافات در روند رسیدگی به پرونده ها شد.
قاضی میاد پرونده بهش ارجاع میشه، خب ببینه که الان در صلاحیتش هست یا نیست، بدون اینکه توجه بکنه وقتی نظارت تعیین میکنه نمیدونم حالا 1 ماه گاه خدا 2 ماه کمتر بیشتر، بعد میاد اونی که این در صلاحیت من نیست. خب 2 ماه پرونده اینجا مونده، بعد ببینید در صلاحیت من نیست. اول بالاخره باید تلاش کنیم ببینید اگر در صلاحیت من هست هم موقع بپذیریم، هم موقع به اصطلاح قرار صلاحیت صادر کنیم.
دیدار با جمعی از فعالان اقتصادی استان هم از دیگر برنامه‌های سفر یک روزه ی آقای محسنی اژه‌ای به مازندران بود. دیوارگر خبرگزاری صدا و سیما ساری.
محمد علی دهقان دهنوی رئیس سازمان توسعه تجارت از اجرای شدن توافقنامه تجارت آزاد میان ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا خبر داد. تجارت آزاد ایران با کشورهای عضو اتحادیه اوراسیا از 25 اردیبهشت همزمان در ایران و کشورهای عضو این اتحادیه عملیاتی شد.
اون چیزی که الان از امروز اجرایی شد موافقتنامه تجارت آزاد کشور ایران با اتحادیه اقتصادی اوراسیا هست که شامل 5 کشور روسیه، قزاقستان، قرقیزستان، ارمنستان و بلاروس هستند و تقریبا 87% کالاها از امروز تعرفهشون در تجارت بین ما با این 5 کشور صفر شده.
دشمن پس از ناامیدی از حمله نظامی پای میز مذاکره نشست. وزیر امور خارجه در آیین رونمایی از کتاب جدید خود در نمایشگاه بین المللی کتاب تهران تأکید کرد ناامیدی دشمنان از اقدام نظامی علیه ایران آنها را ناچار کرد پشت میز مذاکره بنشینند. آقای سید عباس عراقچی همچنین گفت اگر امریکایی ها اطمینان داشتند که تحریم ها می تواند ملت ایران را به زانو درآورد هرگز به مذاکره تن نمی دادند. وزیر امور خارجه در ادامه گفت مذاکره کننده جمهوری اسلامی به اتکای نیروهای مسلحی که این توانمندی را ایجاد کرده اند پشت میز مذاکره می نشیند و این توان دفاعی است که ابزار چانه زنی را فراهم می کند. آقای عراقچی دفاع از حقوق ملت ایران را در حوزه انرژی هسته‌ای از جمله حق غنی‌سازی از اصول غیرقابل تغییر در مذاکرات دانست. وزیر امور خارجه خواسته اصلی ایران را در مذاکرات عمان لغو کامل تحریم‌ها دانست و تصریح کرد اگر امریکا واقعاً به دنبال سرمایه‌گذاری اقتصادی در ایران است باید تمامی تحریم‌های ضد ایرانی را لغو کند. آقای راهچی در واکنش به ادعای یک رسانه آمریکایی مبنی بر ارائه پیشنهاد مکتوب آمریکا به ایران در دور چهارم مذاکرات گفت: ما هیچ پیشنهاد مکتوبی از طرف آمریکایی‌ها دریافت نکرده‌ایم.
مردم تهران در نخستین سالگرد شهید رئیسی در میدان امام حسین گرد هم آمدند تا بگویند قدرشناس خدمات خادم جمهور هستند.
یک سال از شهادت رئیس جمهور شهید گذشت. در مراسم اولین سالگرد شهادت شهید رئیسی، مردم از روحیه جهادی رئیس جمهور شهید گفتند.
کارهای واقعا مناطق محروم سنگ تمام میگذاشت، در عمل ثابت کرد.
سفرهایی که در طول هفته داشتن،
رجایی‌وار زندگی کردن، رجایی‌وار کار کردن و رجایی‌وار شهید شدن.
مردم فراموش نمی کنن در 33 ماه خدمت و 48 سفر استانی پیگیری های رئیس جمهور شهید را برای حل مشکلاتشان.
واقعا این سفرهای استانی که داشتن یعنی یه خروجی داشت، یعنی بعدش مردم میگفتن که آقا این مشکل ما برطرف شد، خیلی از کارخونه ها بازگشایی شد.
مدیریتش مدیریتی بود که هر امری هر کاری که انجام میداد یک شاخش حتما به نفع مردم بوده.
8000 کارگری بود که باز توی کارخونه هایی که تعطیل شده بود ایشون رأس کار آوردن، مهمترین کاری بود که تونستن انجام بدن.
همش پی این بود که مشکلات مردم رو حل کنه.
از همه چی میگذشت فقط به خاطر مردم.
پشت میز بشین نبود، خدمت میکرد به مردم.
فقط میتونیم به گفته هاشون، به صحبت هایی که داشتن و انجام دادن و پایبند صحبت هاشون بودن، پایبند عهداشون بودن، ما همون مسیر رو ادامه بدیم که انشالله در مسیرشون باشیم.
این مراسم در میدان امام حسین برگزار شد. حسینی بای، خبرگزاری صدا و سیما.
سرلشکر سلامی، فرمانده کل سپاه پاسداران، در مراسم یادبود رئیس جمهور شهید با بیان اینکه چیزی جز شهادت نمیتوانست بیانگر اسرار جاودانگی شهید رئیسی و همراهان او باشد گفت: شهید رئیسی نشان داد که مرگ و سختی به مسئولان نزدیکتر است تا مردم. فرمانده کل سپاه در واکنش به اظهارات رئیس جمهور آمریکا خطاب به او گفت: ملت ایران به خوبی خاطرات تلخ سلطه سیاه و تحقیرآمیز آمریکا را در دوره طاغوت و سلطنت پهلوی به یاد دارد، دوره‌ای که شما بر سرنوشت سیاسی این ملت سایه افکنده بودید.
اینجا جامع جمع است، استدیو خبر رادیو ایران. جنبش مقاومت اسلامی حماس با صدور بیانیه اعلام کرد توقف کمک‌های بشردوستانه و محقق نشدن توافق‌های صورت گرفته بر روی تکمیل مذاکرات تأثیر منفی خواهد گذاشت. رسانه‌های فلسطینی هم اعلام کردند تعداد شهدای غزه از بامداد تا کنون به 121 تن رسیده است. منابع صهیونیستی از عملیات ضد صهیونیستی با چاقو در نزدیکی گذرگاه میتار در کرانه باختری خبر دادند. یک مقام قطری هم به رسانه‌ها گفته تا این لحظه هیچ پیشرفتی در مسیر مذاکرات آتش بس در نوار غزه محقق نشده است.
نخست وزیر اسپانیا رژیم صهیونیستی را نسل کش خواند و تأکید کرد مادرید با چنین رژیمی کسب و کار نمی کند. در واکنش به این موضع‌گیری وزارت خارجه رژیم صهیونیستی سفیر اسپانیا را احضار کرد. همزمان شهردار آمستردام با ابراز نگرانی از کشتار غیر نظامیان در غزه از دولت هلند خواست اقدام‌های رژیم صهیونیستی را محکوم کند. وی با اشاره به گزارش‌های حقوق بشری آنچه را در غزه رخ می‌دهد مصداق نسل کشی دانست و گفت وقت آن است که جامعه بین المللی در کنار مردم فلسطین و ساکنان غزه که بی‌رحمانه کشته می‌شوند بایستد. حامیان فلسطین همزمان با برپایی مسابقه موسیقی یوروویژن در سوئیس به حضور نماینده رژیم صهیونیستی در این رقابت‌ها اعتراض کردند. حاضران در این تظاهرات با سر دادن شعار، در دست داشتن پارچه نوشته و پرچم‌های فلسطین اعتراض خود را به جنایت‌های رژیم صهیونیستی در غزه اعلام کردند. در دانشگاه اوترخت هلند هم دانشجویان در محکوم کردن نسل کشی رژیم صهیونیستی تجمع و با سر دادن شعارهای قطع روابط این دانشگاه با رژیم صهیونیستی را خواستار شدند. در بروکسل پایتخت بلژیک هم مردم با شرکت در تظاهرات حمایت از فلسطین ترور حسن اسلی خبرنگار فلسطینی را محکوم کردند. در امریکا هم پلیس بنی کوهن از یهودیان این کشور و صاحبان صنایع را که به کشتار در غزه اعتراض داشت بازداشت و از نشست استماع کنگره اخراج کرد.
خبرگزاری آسوشیتد پرس در گزارشی از توقف فعالیت‌های دادستان دادگاه بین‌المللی کیفری در پی تحریم‌های آمریکا خبر داد. بنابر این گزارش، فعالیت کریم خان دادستان دادگاه بین‌المللی کیفری در لاهه پس از تحریم‌هایی که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا به سبب صدور حکم بازداشت علیه بنیامین نتانیاهو نخست وزیر رژیم صهیونیستی اعمال کرد، در عمل متوقف شده است. دسترسی کریم خان به پیام‌های الکترونیک و حساب‌های بانکی‌اش بسته شده و به کارکنان آمریکایی گروه اونیز هشدار داده شده، در صورت بازگشت به آمریکا با اقدام‌های تنبیهی روبرو خواهند شد. آمریکا همچنین بسیاری از سازمان‌های همکار با دادگاه بین‌المللی کیفری را تهدید به اقدام‌های تلافی جویانه کرده است. از سوی دیگر، یک کارمند زن که از دستیاران کریم خان بوده، او را به آزار و تعرض جنسی متهم کرده. کریم خان این اتهام را رد کرد و آن را بی اساس خواند.
نخستین گفتگوی مستقیم کیف و مسکو پس از 3 سال. هرچند کرملین گفته ولادیمیر پوتین در نشست ترکیه حاضر نخواهد شد، اما پیشنهاد برگزاری مذاکرات در استانبول را رئیس جمهور روسیه مطرح کرده است. در غیاب پوتین، از طرف روسها دستیار او و معاون وزیر دفاع روسیه در این نشست حضور دارد. رئیس جمهور اوکراین هم که با پذیرش پیشنهاد مسکو به ترکیه رفته است، باز هم بر ضرورت آتش بس کامل 30 روزه تاکید کرد و گفت پس از گفتگو با رئیس جمهور ترکیه درباره مذاکرات با روسیه تصمیم گیری میکند. همزمان با مذاکرات مستقیم روسیه و اوکراین در ترکیه، وزیر خارجه امریکا هم به این کشور سفر کرده است، اما وزارت خارجه امریکا اعلام کرد روبیو برای اشتراک در یک نشست غیررسمی وزیران خارجه پیمان ناتو به ترکیه سفر کرده است.
خبرها را از رادیو ایران میشنوید. در تصادف 3 خودرو در مکزیک 21 نفر کشته شدند. این سانحه در یکی از بزرگراه‌های ایالت اوآخاکا مکزیک روی داد و بر اثر آن شمار زیادی زخمی و به بیمارستان منتقل شدند. این سانحه زمانی روی داد که یک بنکر سیمان به سبب انحراف از مسیر در جهت مخالف بزرگراه وارد شد و با یک اتوبوس و یک ون مسافرتی برخورد کرد. این کامیون پس از تصادف به دره سقوط کرد و منفجر شد. حدود 1 ماه پیش هم در همین ایالت 11 تن بر اثر واژگونی اتوبوس کشته شده بودند.
معاون اول رئیس جمهور از 36 نمایشگاه بین المللی کتاب تهران بازدید و جلسه بررسی مسائل و مشکلات حوزه نشر را تشکیل داد. به گفته ی آقای عارف، باید کارگروهی برای اتقای جایگاه کتاب در نظام توسعه کشور راه اندازی شود.
معاون اول رئیس جمهور امروز میهمان نمایشگاه بین‌المللی کتاب بود.
به گفته معاون اول، باید راهبرد دست‌اندرکاران توسعه علم، تشویق محققین به تدوین و چاپ کتاب باشد. البته برای افزایش خرید نیز باید سیاست‌گذاری‌های جدیدی صورت گیرد.
توجه مسئولینه که سعی کنیم انشاءالله امکانات بیشتری رو برای خرید نخبگان و دانشجویان و دانشگاهیان فراهم کنیم، با سازوکاری اندیشیده بشه.
آیارف در پایان در جلسه نمایندگان ناشران نمایشگاه کتاب شرکت کرد و پای درد و دل آنها نشست.
نماینده ناشران حاضر در نمایشگاه کتاب:
تهدیدات گاه و بیگاه شهرداری های برخی مناطق باعث جلوگیری از فعالیت همکاران ما شده. 2، مقاومت بدنی سازمان مالیاتی کشور در اجرای درست معافیت مالیاتی ناشران و کتاب فروشان.
آقای عارف پس از شنیدن این صحبت‌ها خواستار تشکیل کارگروه ویژه در حوزه نشر و کتاب شد.
رعنا زربانیان، خبرگزاری صدا و سیما.
خبرهای ورزشی با اجرای همکارم آقای مهدی جعفری.
سلام، شبتون بخیر. تیم فوتبال تراکتور تبریز مقتدرانه قهرمان لیگ برتر فوتبال ایران جام خلیج فارس شد. امیر حسین حسین زاده هم عنوان آقای گلی رو به خودش اختصاص داد. در هفته سیوم و پایانی 24مین دوره لیگ برتر ایران تراکتور 3-1 میزبانش استقلال خوزستان را شکست داد و با 68 امتیاز جشن قهرمانی برپا کرد. این تیم نماینده مستقیم ایران در لیگ نخبگان آسیا شد. سپاهان در نقش جهان 3-1 استقلال رو برد و با 60 امتیاز ضمن کسب عنوان نایب قهرمانی به پلی آف لیگ نخبگان راه یافت. پرسپولیس در ورزشگاه آزادی 2-0 هوادار رو شکست داد و با 60 امتیاز به دلیل تفاضل گل کمتر در رده سوم ایستاد. به این ترتیب در پایان این رقابت‌ها تیم‌های نساجی و هوادار به لیگ یک سقوط کردند و امیر حسین حسین‌زاده از تراکتور تبریز با 14 گل زده آقای گل بازی‌ها شد. تیم ملی هندبال ساحلی ایران نایب قهرمان آسیا شد. در فینال دهمین دوره مسابقات هندبال ساحلی مردان آسیا در مسقط تیم ملی هندبال ساحلی کشورمون 2-0 نتیجه را به عمان واگذار کرد و ضمن کسب عنوان نایب قهرمانی جواز حضور در رقابت‌های جهانی را کسب کرد. عمان هم با عنوان قهرمانی راهی مسابقات جهانی خواهد شد. مرحله نهایی سومین دوره مسابقات بسکتبال سوپرلیگ غرب آسیا در بیروت ادامه یافت. طبیعت نماینده کشورمون در دومین بازیش برابر شباب الاهلی امارات 93-87 شکست خورد و با توجه به برتری در بازی نخست هر دو تیم به مرحله بعد صعود کردند. در آخرین روز پیکارهای وزنه‌برداری قهرمانی آسیا در چین آیت شریفی ملی پوش دسته به اضافه 109 کیلوگرم کشورمون در یک ضرب با غلبه بر وزنه 195 کیلوگرم مدال نقره گرفت. او در دو ضرب با مهار وزنه 227 کیلوگرم و در مجموع با 422 کیلوگرم مدال طلا دریافت کرد و عنوان قوی ترین وزن بردار آسیا را به خودش اختصاص داد. سپاس از توجهتون.
امشب ادامه بارش ها به شکل رگبار باران، رعد و برق و وزش باد شدید در استان های آذربایجان های شرقی و غربی، اردبیل، زنجان، کردستان و کرمانشاه، شمال ایلام، لرستان، همدان، استان مرکزی، قزوین، البرز، تهران، گیلان و مازندران و ارتفاعات گلستان ادامه خواهد داشت. در مناطق مستعد رگبار تگرگ نیز پیش بینی شده و همچنین امشب در ارتفاعات مرکز و جنوب کرمان و ارتفاعات شرقی هرمزگان و جنوب و جنوب شرق سیستان و بلوچستان رگبار و رعد و برق و وزش باد شدید رخ خواهد داد. همچنین امشب در نیمه غربی، مرکز، جنوب و جنوب شرق و دامنهای جنوبی البرز و شمال شرق کشور و روز جمعه نیز در جنوب غرب، جنوب شرق، جنوب، مناطقی از مرکز، دامنهای جنوبی البرز و شرق و شمال شرق کشور وزش باد شدید خواهد بود. در مناطق مستعد سبب گرد و خاک و کاهش کیفیت هوا خواهد شد. ضمن اینکه امشب احتمال نفوذ گرد و خاک از عراق به مناطقی از جنوب غرب و غرب کشور وجود داره. تهران هم امشب وزش باد، گاهی وزش باد شدید و باد و گرد و خاک خواهد داشت. احتمال رگبار و رعد و برق وجود داره.
امروز جمعه 26 اردیبهشت 1404 هجری شمسی، 18 ذیقعده 1446 هجری قمری و 16 می 2025 میلادی است. از آن صبح به افق تهران ساعت 3:20 و طلوع آفتاب ساعت 4:58 بامداد است. پایان پخش اخبار از رادیو ایران، صدای جمهوری اسلامی ایران.
اینجا اردبیل است.
شبکه استانی صدا.
رادیو اردبیل.
رادیو اردبیل. صدای
زندگی.
اداره کل صدای استانها تقدیم می کند.
از ستاره باران شبهای کبیر تا شکوه شبانگاه کوهستان، از آرامش دریای شمال جنوب تا افسون جنگل‌های غرب، اینجا سرزمین هزار اقلیم ایران. و اینک صدای امواج همدلی و مهر در
شب‌های ایران.
به نام خدای مهر و مهربانی. سلام.
سلام، آغاز ساده کلام ماست. سلام به شنوندگان برنامه شبهای ایران.
صدای ما را از استان ایلام، دروازه عتبات آلیات، دروازه ورود به سرزمین حماسه و ایثار در غرب ایران میشنوید.
صدای ما را از استان ایلام، سرزمین هفت اقلیم، استان چهار فصل و عروس زاگرس میشنوید. به برنامه شبهای ایران خوش آمدید.
شب حال و هوای بیشتر مناطق استان ایلام بارونی بود و امشب یک شب زیبای بهاری رو تجربه میکنیم.
در این برنامه از لالایی های مادرانه استان ایلام و ادبیات میگیم.
امیدواریم شما هم از طریق سامانه پیامکی برنامه‌مون 30843 و همینطور دو خط ارتباطیمون 3226070 3226080 که البته پیش شماره 084 رو شما هم استانی ها و هم وطنان و محترممون فراموش نکنید، با ما در ارتباط باشید.
از شعر و سرود و سرور و موسیقی، از بزرگان ادبیات ایران و از حال و هوای شهر و دیار خودتون بگید. و اما عوامل برنامه شبهای ایران. تهیه کننده یه برنامه جناب آقای مهرداد سیدی.
صدا بردار محترممون آقای مجتبی آزادپور هستن.
دستیار تهیه سرکار خانم حنا عبداللهی.
بله، گزارشگرمون هم آقای علی منصوری هستن.
و همچنین کارشناس برنامه جناب آقای علی محمد ارسلانی
و آقای عبدالحمید یعقوبیان که درباره موضوع برنامه صحبت‌های تخصصی این عزیزان رو ما با هم دیگه گوش می‌کنیم. گزارشگران استان‌های دیگه از مرکز گیلان و مرکز کهگیله و بویراحمد هم در خدمتشون هستیم. آقای صادقی.
بله، بنده کوروش صادقی به اتفاق همکارم سرکار خانم هدا بیوکزاده در خدمت شما عزیزان هستم.
زنده باشید.
من گل خودروی کوهستانیم، اهل ایل بی سر و سامانیم، ساقه‌ام در خاک این غربت سراست، با بلوط پیر اینجا آشناست. مثل دلهای بزرگ اهل ایل، مردمان خسته ابن السبیل، منم از این سنگلاخ ساده ام، اهل این ایل غریب افتاده ام، اهل ییلاق و رحیل کوچ ها، آشنا با رد پای قوچ ها.
ایل من آن سوی گندمزار هاست، فارغ از روئیدن دیوار هاست. مردمانی ساده تر از سادگی، بهترین مجموعه افتادگی، مردمانی مثل گل خنده رو، با تمام بادها در گفتگو، چار سوشان کو سر بر کرده است، چادری از سنگ بر سر کرده است. برنامه شبهای ایران از ایلام، عروس زیبای زاگرس، با افتخار به اتفاق همکاران پرتراشمون در خدمت شما عزیزان هستیم و خیلی خوشحالیم که امشب از ایلام در خدمت شما هموطنان عزیز و ارجمندمون هستیم.
خب قرار بود ما از ادبیات و از لالایی های استان ایلام با شما صحبت کنیم.
بله، بسیاری از بحث ها و مناقشات بر سر نخستین هاست، اما به باور بسیاری شاید اولین شعرها لالایی های مادرانه باشه تا شعرهای پرتمطراق حماسی و حتی شعرهای ساده غنایی،
شعرهایی که با تمام سادگی از دل برآمده و لاجرم بر دل می نشینند. شعرهای لالایی از غنای عاطفی خاصی برخوردارند و شاید مهمترین عنصری که در ساختار شعر لالایی ما میتونیم با تمام وجود حس بکنیم عنصر احساس باشه.
بله، مادرانی که آرزوها و آمال دور و دراز، اون هم خب آمال و آرزوهای دور و دراز و حال و حتی آینده فرزندشون رو به مدد عنصر خیال در قالب لالایی های زیبا واگویه می کنن.
لاوه لاوگه شیرینم لاوه، بیدار نکن ده شیرین خواه.
لای لای فرزند شیرین و دوست داشتنیم، لای لای فرزندم را از خواب شیرین بیدار نکنید.
صدای ما رو از مرکز ایلام و از برنامه شبهای ایران میشنوید. خب ما خدمت شما عرض کردیم که همکاران گزارشگر ما هم در فواصل برنامه گزارش‌های از این عزیزان پخش و تقدیم شما عزیزان خواهیم.
بله، قبل از اینکه ما وقت رو در اختیار همکار گزارشگرمون آقای علی منصوری قرار بدیم، باز هم سامانی پیامکی رو خدمت عزیزانمون
مطرح کنیم آقای صادقی. بله. بله. 30843 و دو خط ارتباطیمون
32 22 68 2 0 32 22 68 2 0.
پی شماره 0824 رو هموطنان عزیزمون فراموش نکنن.
البته هم 6820 رو داریم، هم 67.
بله بله بله. آقای منصوری، فرصت در اختیار شما.
به نام خالق زیبایی ها، خدای بزرگ و مهربان، سلام بر شما شنوندگان عزیز، همراهان ارجمند و همیشگی برنامه شب‌های ایران. از ایلام سربلند، از عروس زاگرس، از سرزمین آلامتو در خدمت شما خوبان هستیم. اینجا مهد هنره، مهد تمدنه و هممون میدونیم که چه هنر دوستانی در این خطه از ایران عزیز و اسلامی زندگی میکنن و چه شاعران نامی و ارزشمندی رو در این دیار داریم، از جمله شاکو خان مسیر، از جمله غلام رضا خان ارکوازی، و این نشان از همون قدمت غنی و فرهنگی این سرزمین داره. اما اینو مقدمه بحثمون میکنیم، چون خیلی از شبها، خیلی از وقتها در یکی از مراسمات بسیار زیبایی که در این سرزمین هست و شب نشینی هایی که رقم میخوره، خیلی صحبت از این حکایت های اخلاقی میشه، داستان هایی که در قالب شعر از زبان شاعران پارسیگو به میان اومده و چقدر میتونه مقدمه خیلی از اتفاقات، خیلی از حالهای خوب، خیلی از انرژیهای مثبت رو جامعمون باشه. اینو مقدمه بحثمون میکنیم در کنار بزرگواری از هموطنان خوبمون که خودشون هم خیلی علاقه‌مند به شعرم، خیلی به هر حال تو این فضا قرار دارن و مطمئناً میتونه بخشی از زندگی هر کدوم از ما آدم‌ها باشه برای اون آرامش روحی و روانی. سلام علیکم.
سلام، وقت شما بخیر.
خوب هستی شما؟
ممنونم، سلامت باشین.
زنده باشین انشالله. فرمودی که خیلی به ادبیات، به شعر علاقه داری و یه جورایی اصلا جز جدایی ناپذیر زندگیتون هست و دوست دارید روز به روز یاد بگیرید، اطلاعات جدید، حکایت‌های اخلاقی، درسته؟
خب بله، به نظرم توی فرهنگ ما ایرانی ها هست و از اولش با ما عجین شده که هر چیزی رو بخوایم بیشتر تأثیر داشته باشه موزونش میکنیم.
بله.
نثر موزون رو بهش میگن شعر.
بله. و از شاعران پارسیگو، کسایی که خودتون در ارتباط باشون هست، یه جورایی ارتباط میگیری، حال دلتون باشون خوبه؟
شیرین سخن تر از سعدی شما میشناسین که من بهش علاقه داشته باشم؟
بله، سعدی شیرین سخن شیرازی و بیشک حکایت های اخلاقی که تو بوستان و گلستان این استاد هست، این عزیز هست، میتونه راهگشا باشه برای یک زندگی فوق‌العاده، نه؟
بله. خب طبیعتاً ما شاعران زیادی رو میشناسیم. خب توی همین ادب پارسی خودمون آقای حافظ هستش، فردوسی که واقعا روی سر همه ما جا دارن، و مولانا که عارف بسیار بزرگی هست. اما در این میان کسی که با زبان ساده و سلیس و زیبای فارسی که همه بفهمن، از همون موقعی که ایشان بودن تون عصر تا همین الان که من هستم، به نظرم سعدی هست و تو حکایت های گلستان. اگه موافق باشین حالا من یه بخش کوچیکیشو بخونم.
بله، چقدرم خوب، عالیه.
گلستان هستش در باب هشتم. گفته که دو کس رنج بیهوده برند و سعی بیفایده کردند، یکی آن که اندوخت و نخورد و دیگر آن که آموخت و نکرد.
بله.
علم چندان که بیشتر خانی، چون عمل در تو نیست نادانی. نه محقق بود نه دانشمند، چارپایی برو کتابی چند. آن توهی مغز را چه علم و خبر، که بر او هیزم است یا دفتر.
عالمه معنا، یه عالمه شاید بگیم نگرش که میتونه اصلا مسیر رو برای آدم باز بکنه. اتفاقا از ابیات بسیار زیبای مولانا هم هستش: از پی این عالمان زوفنون، گفت ایزد در نبی لا یعلمون. همین بحث کتاب و کتابخونی و این که ما در عمل واقعا چیزی رو انجام ندیم و صرفا بخونیم بدون این که در عمل ظاهر بشه. خب چی کار کنیم که واقعا اثرگذاری این حکایت‌های اخلاقی، این به هر حال مطالب و محتوا و مفاهیم و نگرشی که از این کتاب‌ها دریافت می‌کنیم تو زندگیمون جاری و ساری بشه.
خب ببینید، به نظر من در وهله اول باید این ابیات و این شعرها رو در زندگی روزمرهمون جای بدیم. مثلا من با خودم عهد کنم که روزی یک بیت، دو بیت، حالا هر چقدر که بیشتر شد خودم بخونم و برای اطرافیانم هم اینو بخونم و گسترش بدم، مخصوصا برای بچه ها که کم کم عادت کنن و یاد بگیرن که ما چه انسانهای بزرگی داشتیم و چه سخنان و نکته های قشنگی داشتن برای ما که میتونیم ازشون استفاده کنیم و تو جای جای زندگیمون از این نصایحشون بهره ببریم.
خیلی سپاسگزارم. انشالله که موفق و مؤید باشی. آرزوی بهترین ها رو براتون داریم و خدا نگهدار.
سلامت باشین. خدا نگهدارتون.
ایلام گافاره تمدن چند هزار ساله و مروان زانایی و هنر. ایلام دنگ خوش لاولاوه دارگه لطافه او، موسیقی هورا و حاجه وا. داریسان هزار رنگ و نقش رعین جاجم و گریم. ایلام و نام برز مردمان هنردوس و هنرپرور.
لاو لاوگه خوام لاونه مد و زوان شیرین خوام خاونه مد.
لای لای خودم گهوارت را تکان میدهم و با حرفهای قشنگ میخوابانمد.
لاو لاوگه ده ایواره و زره زنگ میا و گافاره و.
از سر شب برای تو لالایی میگویم و صدای زنگوله گهوارت به گوش میرسد.
و هر جا به چی علی یارت بود، او ملکه سازگارت بود.
دلبندم به هر کجا بروی علی یارت تو و آب آن دیار موافق طبع تو باشد.